شما عرض کنم که این محصولاتی است که ما از افغانستان داریم میاریم در ایران پک میکنیم میدیم به بازار. استارت کار ما در حقیقت با همین نمایشگاه برخورده. ما دیدیم که بازار خوبی داره، گفتیم چه خوب میشه که محصولات خودمون رو شروعش در همینجا باشه، استارتش رو بزنیم و الحمدلله خیلی استقبال شده و مورد تایید دوستان ما بوده.
چقدر عالی، ماشاءالله، چه محصولات، چقدر تنوع محصولات شما زیاده، خیلی هم عالی. تشکر میکنم از شما، امیدوارم که در این زمینه موفق و پاینده باشین، به همین آنچه که دوست دارین برسین. تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردین.
تشکر از شما، موفق و مهد پیروز باشین.
آرزوی موفقیت داریم برای همه شما جوانان در هر رشته و در هر جایی که مشغول به کسب و کار و علم و دانش و آموختن علم و هنر هستین و میخواین که برای آینده خودتان قدم بردارین و برای کشور خودتان. چند تا پیامک میخواین؟ عاطفه نوری از مزار گفتن که سلام به شما عزیزان روی موج جوانی، حالتان چطور است؟ انشالله که خنده بر لب دارین، امیدوارم که اول هفته ایتان را به خوبی شروع کرده باشین. من شنونده همیشگی شما هستم. تشکر از شما عاطفه جان و سپاس از پیامکی که روان کرد. لطفاً پیام ما را هم بخونید. من میرویس از کابل هستم، همیشه برنامه شما را وقتی سر کار هستم گوش میدم، برنامه تان خیلی دوست دارم، انشالله که سلامت باشین. تشکر از شما برادر ارجمند و این پیامتان هم خواندیم دیگه. سلام عرض میکنم به شما، من عاشق زبان فارسی و لهجه شیرین دری هستم. خودم ایرانی هستم و واقعا خیلی به لهجه دری علاقه مندم، برای همین همیشه شنونده برنامه هستم. یگانه شفیعی از مشهد. تشکر از شما یگانه جان. آقای علیرضا حسینی از سرات گفته بعضی را دیدین تا چند ماه به اروپا سفر میکنند، سریع زبان مادریشان را فراموش میکنند، در حالی که به نظر من زبان نشان دهنده هویت یک فرد است و همچنین فرهنگی کشورش و باعث افتخار است. صدیقه رنگبار از هرات گفتن که سلام گرم به شما روی موج جوانی ها، چقدر موضوع این هفته تان جالب است. زبان خوش داشتن برای آدم و آدم را پیش دوروبری هایش عزیز میکنه، مراقب حرف هایی که میزنیم باشیم. بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برای برنامه خودتان پیامک روی میکنیم. واقعا این زبان نقش اساسی داره در زندگی ما و در روابط ما.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
تمام کهکشان نشان از تو دارن،
بیا همیشه در اوج باش.
زمان بدون تو سره گذر ندارن.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز. آری اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب گفتا گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان
بر روی موج جوانی باش.
تشکر میکنیم دوستان که تا این لحظه با برنامه خودتان روی موج جوانی بودین. بریم که بخش آخرم تقدیمتان کنیم.
گلانه
معتقد هستن که کنترل زبان سخت هست. بعضی شاید بتونن دست و پای خود کنترل کنن، اما نمیتونن زبان خود کنترل کنن. حضرت علی علیه السلام میفرمایند زبان درنده است که اگر رهایش کنی هار میشود و انسان را میگزد. و پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز، بهترین ها را براتان از خدا میخواهیم. خدا یار و نگه دارتان.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
واکنش شدید کمیسیون پیگیری مطالبات شیعه افغانستان به اخلال نشست این کمیسیون. تصویب بودجه سال 1401 در شورای وزیران طالبان. و گزارش ها از آوارگی گسترده زنان و کودکان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان در رابطه با اخلال پنجمین نشست مشورتی این کمیسیون بیانیه صادر کرد. در بیانیه کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان پیرامون اخلال پنجمین نشست مشورتی این کمیسیون که امروز منتشر شده آمده است که این کمیسیون قرار بود روز جمعه 23 ماه ثور پنجمین نشست مشورتی خود را با دو هدف عمده گزارش عملکرد کمیسیون در راستای مطالبات جامعه شیعه و مشوره خواهی در رابطه با نحوه ادامه کار این کمیسیون دایر نماید. در ادامه این بیانیه آمده است اجلاس با حضور آیت الله صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، اعضای شورای علما و نمایندگان نهادهای حامی کمیسیون در مدرسه علمی رسالت دایر گردید که در جریان اجلاس تعدادی افراد مسلح از حوزه ششم استخبارات وارد مدرسه شدند. ضمن اهانت به شخصیت‌ها و اعضای حاضر در نشست با زور و خشونت شرکت کنندگان را متفرق ساختند. بیانیه می‌افزاید این اخلال در حالی صورت گرفت که قبلا جهت تامین امنیت با حوزه ششم پلیس هماهنگی لازم به عمل آمده بود و 4 نفر از نیروهای حوزه ششم پلیس در مقابل مدرسه حاضر بودند، اما مهاجمین بدون اعتنا به این نیروها وارد مدرسه و اجلاس شده برخوردهای اهانت‌بار و خلاف قانون را اعمال نمودند. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه این عمل زشت و تأسف‌بار را توهین به کل جامعه شیعه افغانستان دانسته شدیداً تقبیح نموده است. این کمیسیون یادآور شده که اندک زمان پس از اخلال اجلاس آمر حوزه ششم استخبارات و مولوی امین الله وقار رئیس اداره 495 استخبارات در مدرسه حاضر شده ضمن اذعان به تخطی مهاجمان قول مساعد دادند تا عوامل این حادثه تأسف‌بار شناسایی و مجازات نمایند. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه در پایان تاکید کرده که منتظر عملی شدن وعده مقامات است و متناسب با تصامیم امارت اسلامی اقدامات لازم را اتخاذ می نماید. قرار بود صبح روز جمعه پنجمین نشست مشورتی کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان در مدرسه علمی رسالت و پس از آن یک نشست خبری با خبرنگاران برگزار شود، اما نیروهای استخبارات ضمن برهم زدن و لغو این نشست مانع حضور خبرنگاران شده و از آنها خواستند که این رویداد را منتشر نکنند، اما این برخورد بازتاب وسیعی در صفحات اجتماعی و سپس در رسانه‌ها داشت. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه هفته گذشته 17 ثور مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت اسلامی طالبان با حضور در مدرسه بزرگ خاتم النبیین در کابل با شورای علما و برخی از متنفذین جامعه تشیع کشور دیدار و بر استحکام روابط میان حکومت و جامعه تشیع و همچنین حفظ وحدت و یکپارچگی تاکید کرده بود. طالبان اعلام کرد که شورای وزیران بودجه سال 1401 را به مبلغ 231 میلیارد افغانی و بدون وابستگی به خارج تصویب کرده است. وزارت مالی طالبان روز شنبه 24 ثور گفت که مجموع بودجه سال مالی 231 میلیارد افغانی است که از این میان 203 میلیارد افغانی برای بودجه عادی و 27.9 میلیارد افغانی برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. طالبان تاکید کردند که این بودجه در مجموع از درآمد داخلی تامین شده و وابستگی به خارج از کشور ندارد. طالبان کسری بودجه را 44 میلیارد افغانی عنوان کرده و گفته است که برغم این کسری کارهای جاری و عمرانی طبق روال عادی ادامه خواهد داشت. طالبان بودجه سال مالی 1401 را در حالی تصویب کردند که بودجه حکومت پیشین افغانستان به 400 میلیارد افغانی می رسید که بخش اعظم آن توسط کشورهای خارجی تامین می گردید. سازمان ملل جمعیت 80% زنان و کودکان از مجموع آوارانگان داخلی در افغانستان را تایید کرد. سالها اشغال خارجی به ویژه اشغال 20 ساله افغانستان توسط امریکایی ها و همچنین درگیری های داخلی جز فقر و آوارگی دستاوردی برای افغان ها بر جای نگذاشته است. زنان و کودکان در افغانستان نیز همانند دیگر هم نوعان خود آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش اعلام کرد که 80% آوارگان داخلی افغانستان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل بحران شدید اقتصادی، افزایش فقر، ناامنی داخلی، کرونا و بلاهای طبیعی چون خشکسالی و سیلاب‌ها را علت آوارگی بیش از 700 هزار نفر در افغانستان در طول سال 2021 توصیف کرد. در این گزارش تعداد افرادی که به دلیل جنگ در سراسر افغانستان ناگزیر بر رهایی از شهر و دیار خود شدند را 3,400,000 نفر اعلام کرد. در حالی که بسیاری از شخصیت‌ها و سازمان‌های بشردوست بین‌المللی در مورد گرسنگی و مرگ میلیون‌ها تن از افغان‌ها هشدار دادند و در حالی که آمریکا حاضر نیست 10 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند، کمیساریای عالی پناهندگان 59% از مردم افغانستان را نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه توصیف کرد. رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان توافق کردند تا آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی دو کشور به همکاری برای تامین امنیت در سرحد تاجیکستان و افغانستان ادامه دهند. دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان در یک تماس تلفنی پیرامون وضعیت افغانستان گفتگو کرده و توافق کردند که آژانس‌های دو کشور به همکاری برای تامین امنیت در سرحد تاجیکستان و افغانستان ادامه دهند. در این بیانیه آمده است طرفین در مورد وضعیت پیرامون افغانستان قبل از هر چیز با توجه به تشدید فعالیت اخیر گروه‌های تروریستی در افغانستان تبادل نظر کردند. مجددا تاکید شد که آژانس‌های مربوطه از روسیه و تاجیکستان به همکاری خود برای تامین امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان ادامه خواهند داد. بر اساس این گزارش سران روسیه و تاجیکستان در ادامه نیز بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری‌های امنیتی دو کشور تأکید کردند. پاکستان دو فرمانده تحریک طالبان پاکستان را به مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان تحویل داد. اسلام آباد مسلم خان و محمود خان از رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان را با هدف بازنگه داشتن در گفتگوها به طالبان تحویل داده است. به گفته منابع آگاه این دو فرمانده تحریک طالبان پاکستان به شرط آزادی پس از پایان مذاکرات ارتش این کشور با این گروه شبه نظامی تحویل افغانستان شدند. مسلم خان و محمود خان در عملیات ارتش پاکستان در سال 2009 توقیف شدند. مسئولیت برخی عملیات تروریستی در پاکستان را گروه تحریک طالبان پاکستان بر عهده می‌گیرد. کمیسیون نظامی تحریک طالبان پاکستان پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که آتش‌بس برقرار شده با ارتش این کشور به مناسبت عید فطر تا فردا یکشنبه تمدید شده است. تحریک به نیروهای خود درباره سرپیچی از فرمان آتش‌بس هشدار داده است. طالبان کمیسیون ویژه‌ای را برای تولید برق از سنگ زغال تعیین کرد. کمیسیون اقتصادی دولت اسلامی طالبان طی نشست به رهبری ملا عبدالغنی برادر یک کمیسیون ویژه برای تولید برق از سنگ زغال تعیین کرد. تلویزیون ملی با نشر خبرنامه گفته است که کمیسیون اقتصادی طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طی نشست یک کمیسیون ویژه بر ریاست وزارت انرژی و آب برای تولید برق از سنگ زغال توظیف کرده است. در این خبرنامه آمده است که کمیسیون مذکور به هدف استخراج معدن و جذب و توزیع برق موظف شده است. ادامه خبرها. سازمان توسعه تجارت ایران از مذاکرات دو جانبه برای افزایش تجارت مشترک میان ایران و پاکستان و استفاده از شیوه تهاتر در این همکاری ها خبر داد. دولت ایران در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که به دنبال فعال کردن تمام ظرفیت‌های ممکن برای افزایش همکاری‌های اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه است و در این بین یکی از شیوه‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد تهاتر کالا در سرحدات مشترک خواهد بود. یکی از کشورهایی که در ماه‌های گذشته مذاکراتی را برای نهایی کردن این شیوه تهاتری دنبال کرده پاکستان بوده و حالا بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت مذاکرات برای استفاده از این شیوه ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علیرضا پیمانپاک معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار رحیم حیات قریشی سفیر پاکستان در تهران در خصوص راه اندازی 3 بازارچه سرحدی بین دو کشور در آینده نزدیک به توافق رسید. توسعه حمل و نقل بین ایران و پاکستان و ایجاد شرکت‌های مشترک ترانسپورت و استفاده بهینه از کریدورهای شمال و جنوب و فرصت‌های جدیدی که در این عرصه ایجاد شده است نیز مورد تأکید دو طرف قرار گرفت. دو طرف همچنین توافق کردند با تشکیل کمیته های فنی موضوعات تهاتر و ترانسپورت را به صورت تخصصی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. بر اساس این گزارش اخیراً دولت پاکستان مکانیزم تهاتر بین دو کشور را در چارچوب همکاری های اتاق بازرگانی زاهدان و اتاق کویت تصویب کرده و این اولین بار است که دولت پاکستان اقدام به تصویب تهاتر می کند. شورای عالی امارات محمد بن زاید آل نهیان را به عنوان رئیس این کشور انتخاب کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره پس از درگذشت خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات، شورای عالی این کشور با برگزاری جلسه محمد بن زاید آل نهیان را به عنوان رئیس امارات انتخاب کرد. خلیفه بن زاید آل نهیان روز جمعه در 73 سالگی درگذشت. خلیفه بن زاید بزرگترین فرزند زاید بن سلطان آل نهیان مؤسس دولت امارات و ولیعهد او بود و پس از فوت پدرش حاکم ابوظبی شد. شورای عالی اتحاد امارات در تاریخ 3 نوامبر 2004 خلیفه بن زاید را به عنوان رئیس امارات انتخاب کرد. خلیفه بن زاید دومین رئیس دولت امارات از زمان تأسیس این کشور در تاریخ 2 دسامبر 1971 و 16مین حاکم ابوظبی بود. منابع رسانه‌ای از 108 مورد نقض آتش‌بس یمن از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر دادند. با وجود امضای توافق آتش‌بس در ولایت الهدیده یمن در سال 2018، نیروهای متجاوز سعودی و مزدوران آن به نقض مستمر این توافق ادامه می‌دهند. به گزارش روز شنبه الخبر الیمنی، موارد نقض آتش‌بس شامل 32 مورد پرواز جاسوسی بر فراز ولایات معرب، جوف، حجه، سعده، تایز، البیضا و زاله و جبهه‌های سرحدی بوده است. منابع مذکور همچنین به احداث سنگر از سوی متجاوزان در اطراف شهر معرب اشاره کردند. بر اساس این گزارش، متجاوزان و عناصر وابسته به آنها 12 حمله توپخانه‌ای نیز به مواضع نیروهای صنعا در الروزه، سروا، البلق در ولایت معرب و همچنین حملات دیگری به المرزق در ولایت حجه، الفخیزه و العمود در وادی جاره در ولایت جیزان داشتند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرد. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تا کنون به کشته و زخمی شدن 100,000 یمنی و آوارگی بیش از 4 میلیون نفر منجر شده است. کارشناس سوری اعلام کرد پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه حمایت می‌کند. به گزارش روز شنبه المعلومه، سعید فارس از سعید کارشناس سوری گفت گروه‌های تروریستی موجود در عراق و سوریه صرف نظر از اینکه چه نامی داشته باشند وابسته به ناتو، ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. این کارشناس سوری عنوان کرد تغییر اسامی و نام‌های گروه‌های تروریستی ماهیت تروریستی آنها را تغییر نخواهد داد. تغییر اسم گروه تروریستی جبهه النصره به جبهه تحریر الشام ماهیت تروریستی آن را عوض نمی کند. از سعید تصریح کرد هدف قرار دادن سرویس بس متعلق به مقاومت مردمی در حومه غربی حلب، صحت حمایت ترکیه و برخی کشورهای عربی از گروه های تروریستی را اثبات می کند. این کارشناس سوری گفت ناتو از طریق حمایت مالی از گروه های تروریستی موجود در عراق و سوریه حمایت می کند. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و هسته های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایات دیاله، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعال هستند. و روسیه هشدار داد که اگر ناتو قوای هسته خود را به سرحدات روسیه نزدیکتر کند، مسکو به این اقدام پاسخ خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 24 فوریه با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو و درخواست کمک مقامات دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین دستور حمله به این کشور را صادر کرد. به گزارش روز شنبه ایرنا، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد که اگر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تأسیسات هسته‌ای را به سرحدات روسیه نزدیک‌تر کند، مسکو تدابیر پیشگیرانه کافی را اتخاذ خواهد کرد. معاون وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد مسکو هیچ نیت خصمانه‌ای در قبال فنلند و سویدن ندارد و دلایل واقعی برای پیوستن این دو کشور به ناتو نمی‌بیند. وی همچنین موضع قبلی کرملین را تکرار کرد که پاسخ مسکو به توسعه احتمالی ناتو به این بستگی دارد که این ائتلاف تا چه میزان تجهیزات نظامی خود را به سوی روسیه نزدیک و چه تأسیساتی را مستقر کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش شدید کمیسیون پیگیری مطالبات شیعه افغانستان به اخلال نشست این کمیسیون. تصویب بودجه سال 1401 در شورای وزیران طالبان و گزارش‌ها از آوارگی گسترده زنان و کودکان در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه و بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، طالبان اعلام کرد که شورای وزیران بودجه سال 1401 را به مبلغ 231 میلیارد افغانی و بدون وابستگی به خارج تصویب کرده است. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه آقای وردک از تحلیلگران اقتصادی در افغانستان را جویا شدیم که به اتفاق می شنویم.
در مورد بودجه امارت اسلامی افغانستان ما کلش مطالعه نکردیم. با چیزایی که ما مطرح کردیم از یک براد اقتصادیش ما خیلی خوش هستیم که بعد از 43 سال اولین بودجه شد که توسط افغانها و با درآمد افغانها به امضا رسید و تصویب شد. یک کار خیلی دستاوردی از نگاه اقتصادی بزرگ است که یک مملکت در بعد از 20 سال جنگ و بعد از کشمکش خیلی بزرگ و بعد از تحریم‌های خیلی بزرگ که سر دولت امارت اسلامی افغانستان شده و یک بودجه خوب برای دولت خوب تصویب کرد. برای دیگه است که مثلا این اتکا به خارجی ندارد. منظور ما از نیاز اقتصادی هستند که بعضی زیربناها را این در نظر نگرفتند. مثلا زیربناهای سرکاه هستند، زیربناهای مکاتب هستند که مکاتب دوباره جور میشن. این بعضی چیزا در نظر نگرفته نشده. فقط در بودجه عادی یک بخش افکتونم به نظر من انکشافی گرفته. بودجه عادی خب این تصویب شد و بودجه انکشافی در افغانستان خیلی ضروری است. افغانستان یک از کشورهایی که رو به انکشاف هستن، یعنی ضرورت به انکشاف داره که انکشاف کنه، ولی متاسفانه انکشافشون در نظر نگرفت گرفته نشده. گفت بعدیشون در مورد صنعت سازی یک کشور هستن، متاسفانه در مورد صنعت سازیشون بودجهشون در نظر گرفته شده ولی به آن گونه که ضرورت داخل افغانستان است اون گونه در نظر گرفته نشد. به نظر من از لحاظ اقتصادی بودجه که با زواید داخلی افغانستان با وجود آمده اتخاب تلاش کرده که از زواید و از گمرکات از معادنی که امارت اسلامی افغانستان استخراج میکنه با دست میای یک دستاورد خیلی کلان است. ما که اگر مقایسه میکنیم با دولت قبلی، این مقایسه خیلی بزرگ است، بخاطر که دولت قبلی کلی بودجهش از کشورهای غربی بود، مثلا به خصوص امریکا میداد. نصف بودجه افغانستان امریکا میداد، از اون نصف بودجهشان تقریبا 10% در انکشاف مصرف میشد، دیگه اش کلی در جنگ مصرف میشد. بودجه که امارت اسلامی تصویب کرده به نظر ما اگر مثبت واقع نشه در پیشرفت اقتصادی منفی واقع نمیشه. از این خاطر منفی واقع نمیشه به خاطر که از زوایای داخلی خودشان هستن. به نظر ما هر وقت به رسمیت شناخته شد هم بودجهشان بیشتر میشه و هم عواید داخلی بیشتر میشه. حالا این بودجه از لحاظ از این نظر شخصی ما هستن، نمیخوام که در مورد کلی سرتون تطبیق کنیم سر کلی افغانستان، نظر شخصی ما هستن که این بودجه ای که اینا تصدیب کرده اگر برسمیت شناخته شده ما باورمند هستیم که بودجه انکشافی اینا از این قدر چارچند بیشتر میشه.
جناب بردک، بودجه 1401 بنابر رضان دولت طالبان خب 44 میلیارد افغانی کسری داره. در متن اطلاعیه طالبان آمده که اونا امیدوارن بر اساس پلان مالی منظم با همین بودجه به اهداف خود برسن. چقدر به نظر شما میتوان به این امیدواری طالبان نگاه مثبتی داشت؟
طالبان به این امیدواری دو بار داره. طالبان نظرشان و هم فکرشان امیدواریش نیست که طالبان بعد از ده ماه جوزا که ما شما یک تقریبا یک ماه بعد اینا آرزو دارن و امیدواری که از طرف نماینده های قطر و تانویس بهشان داده شده که برسمی شناخته میشه، این امیدوار هستن که ما برسمی شناخته شیم، اما تبادله ما با جهانی ها باز میشه. این امیدوار هستن که اگر تبادله ما با جهانی ها باز میشه دیگه ما به این بودجه با ما اهدافی که خودم داریم اهداف اقتصادی به اون میرسیم. این باید دومش اینی هستن که ما سر این بودجه سر داخل مملکت کار میکنیم، اما صنایع داخلی و امو سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق میکنیم تا که داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنه. این بود داره به نظر ما امو بود رسمیت شناختنشان مثبت هستن، به خاطر که بعضی کشورها خصوصا ایران، چین و بعضی کشورهای دیگه چراغ مثل روسیه و یک چراغ سبز دادن به امارت اسلامی که اینا رسمیت شناخته میشه و اگر رسمیت شناخته شد امی اهداف که امارت اسلامی داره به این میرسه، اگر نشد در امبرادی خودش ناکام میمونه.
آقای بردک، خب همون رقم که اشاره شد کمک‌های خارجی در این بودجه لحاظ نشده، در حالی که خب کمک‌های خارجی به افغانستان ارسال شوه چگونه هزینه کردی مشخص خواهد شد، به چه ترتیب خواهد بود؟
اینا خود بودجه منیسه یک کمک‌های بلاعوض هستن، این میره در دولت بودجه در سرمایه یا در بانک ملی یا در بانک در افغانستان بانک ذخیره میشه. این کمک‌های بلاعوض هستن که از طریق افغانستان مان تحت رهبری امارت اسلامی توزیع میشه. این توزیع شده، یعنی این بعد در بودجه وضع شده نمیتونه. بودجه طالبان از عواید داخلی خود که از گمرکات، از تکس و مالیه، از محصول، از معادن استخراج شدن معادن ایره به دست آورده، بودجه را جمع کرده، از این بودجه را تصویب کرده و هزینه که از کمک های بلاعوض شده و کمک های بلاعوض استفاده بودجه شامل شده نمیتونه.
و آخرین سوالی که بودجه انکشافی در افغانستان به نسبت بودجه عادی بسیار کم هست، 27.9 میلیارد افغانی را برای بودجه انکشافی در نظر گرفته، با توجه به وسعت نیازی که افغانستان داره به نظر شما چگونه میشه که این محاسبه کرد؟ آیا منابع دیگه وجود داره که این به هر حال بودجه افزایش پیدا بکنه؟
متأسفانه افغانستان کشور هستم که از همه چی بیشتر به انکشاف ضرورت داره، بخاطر که شما معلومات دارین و خوب میدانین که در 20 سال جنگ سرکا ویران شده، مکاتب ویران شده، جایهای زیربنا و عامل انفعه و ما بندهای آب از جز ضرورت داریم، آب که آب خود مدیریت کنیم به این زیاد ضرورت داریم. اولین چیزی که افغانستان اقتصاد زکایی میکنه مدیریت آب هستن. اگر آب طالبا کنترل کنن، بندهای آب زیربناها را جور کنن، ما مطمئن هستیم که افغانها از چند برد اقتصادی فعال میشه، برق از خودشان میباشه، آب کنترل میشه، زراعتشان به پای استاده میشه و از یک لحاظ خود کفا میشه. یک کشوری که نام زراعتی هستن ولی در حال زراعتی نیستن، کلشان خشک، آبشان کشورهای همسایه میخورن، اگه این کنترل کنن پایدهشان بیشتر میشه به اقتصاد افغانستان، به امارت اسلامی، به خود ملت افغانستان، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت غیور و کارمند هستن، اونا کار کده میتونن، هرگز فقط امکانات داشته باشن کار میکنن. در مورد انکشاف ما بیشتر مشوره کردیم که خیلی کم بود جای انکشافی گرفتن. به نظر ما علت چنی هستن که طالبا امکانات و مالی کم دارن، از این خاطر خیلی کم به انکشاف راجع کردن. به نظر ما بودجهشون در مورد انکشاف کم است و آرزو دارم که در این مورد یک پیگیری جدی کنن. و یا به نظر ما این مثلا بعض وقتا که ما خود ما میشینیم با مسائل اقتصادی در وزارت اقتصاد معاون صاحب اقتصاد میشینیم، میگه که بعض مسائل انکشافی را رسمیت شناختن ما ماندیم که رسمیت شناخته شیم، باز برای ما کمک های بلاعوض که میشه ما امور برنامه میکنیم که سر او کمک های بلاعوض که امرای ما میشه امور است زر زیربنا سر یک سرکسازی و بندسازی یک چک دیم اونا را انجام بدیم، از این خاطر هم اقتصاد افغانستان قوی شه و هم مردم ما که بیکار هستن سر کار شوه و هم از خود ما محصول داشته باشیم، مثلا برق از خود ما داشته باشیم و محصولات دیگه ای که از طریق زراعت به دست میارم از خود ما داشته باشیم.
گفتگوی بود با الفت وردک، تحلیلگر اقتصادی در افغانستان. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، نشست دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و تحریک اسلامی طالبان برگزار شد. در همین خصوص همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با عباس حسن‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
همانطور که شما بارها شنیدید و از رسانه ها و همچنین نشست هایی که راجع به مباحث حل معضلات و مشکلاتی که بین کشورهای مختلف با امارات اسلامی افغانستان پیش می آید، از طریق گفتگو و دیالوگ و همچنین بررسی عوامل مشکلات و معضلاتی که به وجود می آید بین افغانستان و کشورهای منطقه و جهان و مخصوصا با کشورهای همسایه که مرزهای زمینی داره، از طریق گفتگو و مذاکره میتوانن مسائل و مشکلاتشون را حل و فصل کنن، که این نشست بین جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان میتونه یکی از موضوعات بسیار مهم باشه که با نشست و گفتگو و مذاکره مشکلاتی که احیانا در مرزها وجود داشته باشه یا چند پیش به وجود آمد، اینها را از طریق مذاکره و گفتگو حل بکنن. و با توجه به این که افغانستان و جمهوری اسلامی ایران مرزهای مشترک طولانی دارند و همچنین فرهنگهای مشترک دارند و با هم نزدیک هستند و کشورهای با هم برادر و مسلمان هستند و همواره تأثیرات بسیار مستقیم فرهنگی نسبت به همدیگه دارند و کمک هایی که از دو جانب به همدیگه میشه و مخصوصا مهاجرینی که در داخل جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند و سالیان طولانی جمهوری اسلامی ایران میزبان بسیار زیادی از مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران هستند، اینها میتوانن مسائل و مشکلات را از طریق گفتگو و دیالوگ حل بکنن و در غیر از اون صورت مشکلات عدیده وجود داره که هم دشمنان میخواهن از این فرصت استفاده بکنن و هم دو کشور نمیتوانن مرزهای خودشان رو کنترل بکنن و تنها راهی که میتونه این معضل و مشکل رو حل بکنه از همین گفتگوها و توافقهایی هست که بین کشورها به وجود میآید.
خب به نظر شما چقدر لازم از دو کشور و سایر کشورها مشکلات مرزیشان و مسائل مرزیشان را از طریق گفتمان حل و فصل کنند؟
بله، همانطور که اشاره شد، تنها راه که میتوانند مشکلات برطرف بکنند از طریق گفتگو و مذاکره هست که خوشبختانه این نشست که بین ایران و افغانستان بر سر مسائل و موضوعات مختلف از جمله مشکلاتی که در مرزها پیش می آید بین مرزبانان میتونن از طریق گفتگو و مذاکره حل بکنن و این تنها رویش هست که میتونن برای ثبات و برای صلح بین کشورها و ایجاد تفاهم و همچنین ایجاد مبادلات معاملات و همچنین واردات مواد غذایی و مسائل سوخت و همچنین مسائل دیگر میتونه که کمک بکنه تا در این شرایط حساس مردم افغانستان هم از این مسائل بهره مند بشه.
آقای حسن‌زاده، شما میدانید که تحریک اسلامی طالبان و هم جمهوری اسلامی ایران داعش را دشمن میدانه، چقدر لازم است تا این کشور در این راستا با هم همکاری داشته باشند؟
یکی از مشکلاتی که در منطقه وجود داره فعلا حضور داعشیان هست که در کشورهای مختلف حضور دارن و از جمله در افغانستان این مسائل حضور تروریست ها از جمله داعش بسیار حاد هست و نقاط مشترکی که بین ایران و افغانستان وجود داره مبارزه با داعش هست که در این خصوص میتونن با همدیگه از نزدیک گفتمان داشته باشند و تصمیمات مشترک برای مبارزه با تروریست ها در افغانستان که فعلا حضور قوی دارن، اونها میتونن که تجربیاتی که جمهوری اسلامی ایران دارن در اختیار تحریک طالبان قرار بده که اینا برای مبارزه با داعشیان و همچنین گروه های دیگری تکفیری و همچنین تروریست ها در افغانستان مبارزه بکنن و به پیروزی دست پیدا بکنن.
ایران و افغانستان دارای مشترکات زیادی است. به نظر شما چقدر ضرورت می نمایاند تا دو کشور با همدیگرشان رابطه نزدیک داشته باشه و افغانستان از تجربیات جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنه؟
با توجه به پیشینه تاریخی که جمهوری اسلامی ایران و افغانستان داره، میتونن که تبادلات فرهنگی و همچنین تاریخی با هم دیگه داشته باشن تا هم در مسائل اقتصادی هم در مسائل فرهنگی با هم دیگه به تفاهمات برسن که در این خصوص میتونن فرهنگ خودشان را بالا ببرن و با حمایت های هم دیگه در این مسیر گام های استوارتری را بردارن که هر دو ملت از فرهنگ های مشترکشان، از زبان مشترکشان و پیشینه تاریخی مبادلات و همچنین انتقالات فرهنگی که وجود داشته از اونها استفاده بکنن. با توجه به اینکه زبان مشترک و فرهنگ مشترک اسلامی بین دو کشور وجود داره، میتونن که از داشته های جمهوری اسلامی ایران، امارت اسلامی استفاده بکنن برای مردم خودشان و همچنین ارتباطات که بین نیروهای انسانی دو کشور بر وجود داره، از این تبادلات و رفت آمدهای فرهنگی استفاده بهانه انجام بده و در غیر از اون صورت اگر ارتباطات قطع باشه ما نمیتوانیم در این خصوص پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم و از فرهنگ‌هایی که غنی هست و اسلامی هست استفاده درست را انجام بدیم.
سپاس آقای حسن‌زاده از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
تشکر، سلامت باشید. همچنین از شما و همکارانتان سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
عباس حسن‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما قریشی. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، میگوید که جبهه مقاومت حامیان در کنگره آمریکا دارد. گزارش بشنوید از همکار ما خانم سلطانی در کابل.
مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید گروه مخالف دولت طالبان موسوم به جبهه مقاومت از پشتیبانی قابل ملاحظه‌ای در کنگره ایالات متحده برخوردار است. جان بولتون همچنان میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشتباه بزرگ بایدن با استراتژیک آمریکا بوده و برای مردم این کشور یک فاجعه جبران ناپذیر است. این اظهارات مقام پیشین قصر سفید درست پس از آن صورت میگیرد که وزیر داخله طالبان در دیدار با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از جهان خواسته بود تا از هیچ گروه مسلح مخالفشان حمایت نکند. همزمان با این، سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید تروریسم در افغانستان بار دیگر در حال جان گرفتن است. آنتونیو گوترش همچنان تاکید کرده است گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان تهدیدهای فزاینده‌ای متوجه جهان ساخته است. دولت طالبان اما پیوسته اطمینان می‌دهد طبق توافقنامه دوحه دولتشان همچنان متحد است تا تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نباشد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان میگوید از خاک افغانستان بر ضرر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
از خاک افغانستان بالای هیچ کشوری بر ضرر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. یعنی ما تمام خاک خود را در کنترل خود داریم و در رابطه با کشور خود، مردم خود، سرحدات خود بی تفاوت نیستیم.
این همه در حالی است که دولت طالبان بعد از 9 ماه حاکمیتشان در افغانستان نتوانستند مشروعیت داخلی و خارجی را کسب کنند. آگاهان بر این باورند دولت طالبان با تکروی و بی‌اعتنایی به خواسته های مردم افغانستان و جهان مخالفان دولتشان را افزایش می‌دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکار ما خانم سلطانی. عزیزان شنونده، با پایان این گزارش ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید. رادیوی خودتان رادیو دریر میشنوین. از مشهد مقدس به ساعت 6:40 رسیدیم. دعوت میکنیم با برنامه انعکاس همراه شوین.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این تاریخ با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بیانیه کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعی افغانستان در مورد اخلال روز گذشته طالبان در نشست این کمیسیون در کابل. و جایگاه حجاب در احکام دینی مسلمانان. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان در بیانیه‌ای در رابطه با اخلال در پنجمین نشست مشورتی این کمیسیون ضمن تقبیح شدید این عمل با اشاره به معذرت‌خواهی مقامات اداری استخبارات دولت طالبان نسبت به این عمل تأکید کرده که منتظر عملی شدن وعده این مقامات در مورد شناسایی و مجازات عوامل این حادثه و اخلالگران است. در بیانیه کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان پیرامون اخلال در پنجمین نشست مشورتی این کمیسیون که امروز منتشر شده آمده که این کمیسیون قرار بود روز جمعه 23 ثور سال روان که پنجمین نشست مشورتی خودش با دو هدف عمده در راستای مطالبات جامعه شیعه و دوم مشوره خواهی در رابطه با نحوه ادامه کار این کمیسیون و گزارش عملکرد کمیسیون در راستای مطالبات جامعه شیعه و برگزار بکنه. خب در ادامه این بیانیه آمده که اجلاس با حضور آیت الله صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، اعضای شورای علما و نمایندگان نهادهای حامی کمیسیون در مدرسه علمیه رسالت دایر گردید که در جریان اجلاس تعدادی افراد مسلح از حوزه ششم استخبارات وارد مدرسه شده، ضمن اهانت به شخصیت‌ها و اعضای حاضر در نشست با زور خشونت شرکت کنندگان متفرق ساختند، در حالی که قبلا جهت تأمین امنیت با حوزه ششم پلیس هماهنگی به عمل آمده و 4 نفر از نیروهای حوزه ششم پلیس در محل حاضر بودند، اما مهاجمین بدون اعتماد به این نیروها وارد مدرسه و اجلاس شده برخوردهای اهانت‌بار و خلاف قانون اعمال نمودند. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه این عمل زشت و تأسف‌بار را توهین به کل جامعه شیعه افغانستان دانسته شدیداً تقبیح نموده. این کمیسیون یادآور شده که اندک زمانی پس از اخلال اجلاس آمر حوزه ششم استخبارات و مولوی امین الله وقار رئیس اداره 495 استخبارات در مدرسه حاضر شده، ضمن اذعان به تخطی مهاجمان قول مساعد دادند تا عوامل این حادثه تأسف‌بار شناسایی و مجازات شوند. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه در پایان تاکید کرده که منتظر عملی شدن وعده مقامات است و متناسب با تصامیم امارت اسلامی اقدامات لازم اتخاذ می‌کند. خب شما عزیزان شنونده می‌دانید که صبح روز گذشته نیروهای استخبارات طالبان ضمن برهم زدن و لغو نشست شورای علمای شیعه که در حال برگزاری بود مانع حضور خبرنگاران شده و از اونا خواستند که این رویداد منتشر نکنند، اما این برخورد واسطه وسیع در صفحات اجتماعی و سپس در رسانه ها داشت. این اقدام در حالی صورت میگیره که روز شنبه هفته گذشته 17 ثور مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت اسلامی طالبان با حضور در مدرسه بزرگ خاتم النبیین در کابل با شورای علما و برخی از متنفذین جامعه تشیع دیدار کرده بود. در این دیدار مولوی امیرخان متقی با عمدتاً روی استحکام روابط میان حکومت و جامعه تشیع و همچنین حفظ وحدت و یکپارچگی تأکید کرده بود. گفتگوی داشتم با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی در همین خصوص.
رای علمای تشیع افغانستان از رای مذاکره جلسات را با مقامات طالبان داشتن و اخیراً هم نشسته با امیرخان متقی وزیر خارجه داشتن، اینا نقطه امیدواری بودن که تمام مسائل بر اساس گفت و شنود، بر اساس مذاکره، بر اساس یک تعامل سازنده که هم برای ثبات حاکمیت طالبان و هم برای ثبات و آرامش مردم تشیع این روند روند پسندیده و نیکی بودن. اما اینکه افراد آمدن در جلسات کمیسیون پیگیری آمدن اخلال را ایجاد کردن و نخواستن این روند به شایستگی و بایستگی پیش بره و تخریش کردن، تحلیل من این است که در حاکمیت طالبان لایه‌های متفاوتی وجود دارند. در لایه بالایی طالبان همیشه حسن نظر بوده، اونهایی که میخوان با جامعه تشیع رفتار نیک داشته باشند، با همسایان رفتار نیک داشته باشند. این جمع تابال ما موضوعگیری های خوب از اینا دیم، اما این را ما باید در نظر داشته باشیم در لایه پایانی افراد از طالبان است که بیشتر تحت تاثیر منابع استخباراتی کشورهای بیگانه قرار دارند و کشورهای بیگانه بناشون بر این است که بر تشدید اختلافات میپردازند و این جریان های استخباراتی میخواهند که جنگ شیعه و سنی را برا بندازند و از افغانستان به مساوی یک باطلاق برای بحران منطقه استفاده کنند. ما در این زمان باید هوشیار باشیم که ما تشخیص بدیم اون لایه‌های مثبت و اون لایه‌های اصلی قدرت که طالبان که شدیداً به ثبات و امنیت افغانستان فکر می‌کند و کسانی که در طالبان حضور نفوذی دارند و هنوز به نظر ما طالبان اونا را پاکسازی نکردن از کنار خود، عوامل داعش شاید باشه، عوامل استخبارات آمریکا باشه، عوامل استخباراتی مثلا موساد اسرائیل و مثلا پاکستانی باشد و بعید نیست. ما این تجربه را در افغانستان بودیم، دیدیم که عوامل استخبارات کارای میکنند که تمام پروسه را زیر سوال میبرند. به هر حال پیشنهاد کمیسیون پیگیری مطالبات منتظر ماندن برای عکس العمل از جانب طالبان انتظار بسیار پسندیده است، خوب است و عکس العمل ردهای بالای طالبان که روش میشه حساب کرد منتظر برخورد از اونا باشد. و هم ما به صورت قطع میگم که در لایه‌های زیرین و در لایه‌های وسطی افراد استخباراتی هست، افراد عقده‌ای و معلوم الحال هست و عواملی است که دنبال خشونت هستن و میخواین این فضا تخریش شوند. به این ترتیب من فکر میکنم که این موضوع باید طرف توجه قرار بگیرد که نیروهای طالبان یک دست و یک پارچه نیستن که هر عمل زشت ردهای پایینی به حساب کل طالبان بگذاریم. ما دیدیم در بسیاری حوادث دیگه هم که عوامل دستبکار شدن یک اقدامات تخریشی داشتن باز اون ردهای بالای طالبان که برای ثبات و برای حاکمیت و برای حسن همجواری و مسائل از این جنس میاندیشن، اونها در قبال اون خشونت ها عکس العمل نشان دادن. به هر حال ما این را در جامعه افغانستان فراموش نکنیم که در حدود بیش از 20 سال عوامل و اجنت های استخبارات منطقه و جهان فعال هستند و به جد تلاش میکنند که جنگ و خشونت و درگیری ها را در افغانستان دنبال کنند. اما هوشیاری و بیداری و بصیرت جامعه تشیع میطلبد که ما باید این مسائل را در نظر داشته باشیم و رای درست هم همین است که با طالبانی که امروز به فکر اقتدار و امنیت و ثبات افغانستان است با اونا صحبت شود که اونها هم بتانن جلب همین حرکت های خشونت بار بگیرن.
آقای دکتر، تحلیلی وجود داره در بین تحلیلگران که
درست است که طالبان در مقامات بالایی و در رده‌های بالایی خصوصا در حوزه سیاسی صحبت‌هایی که مطرح می‌کنند در بسیاری از مواقع صحبت‌های مثبتی است، حتی اقداماتی که انجام می‌شه مثل دیدار امیرخان متقی با شورای علمای شیعه افغانستان، اینا اقدامات مثبتی است، اما همین‌ها در پای عمل و در میدان عمل به صورت تعمدی جلوی افراد میانی و افراد رده‌های پایینی را نمی‌گیرن و اونا خب اقداماتی را انجام می‌دن که به ضرر جامعه شیعه افغانستان هست و خب می‌تونه در طولانی مدت به ضرر خود طالبان هم تمام شوه. می‌خوایم ارزیابی شما را در ارتباط با این تحلیل بشنویم.
عرض شود که ما تنها این تجربه که شما بهش اشاره فرمودین، این موضوع برای ماها، برای جامعه نخبگانی افغانستان نو نیست، سابقه داره، پیشینه داره. ما تجربه دولت های مجاهدین نداشتیم، دولت بعد از بو نداشتیم، دولت آقای کرزای تجربه شد داشتیم، تجربه دولت حاکمیت 5 ساله طالبان در گذشته داشتیم، تجربه اشرف غنی. ما بارها و بارها دیدیم که مثلا خود آقای کرزای همیشه دنبال یک استراتژی بود.